رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 بیگاه است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی سه شنبه 4 می مرزا سلیم پورم با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. مقامات آمریکا یک شهروند آمریکایی پاکستانی الاصل را با اتهام دست داشتن در تلاش ترکانیدن ماشین بمب گذاشته در میدان تایم اسکوئر در مرکز نیویورک بازداشت کرده اند. دوستان کل آمریکا اریک هولدر گفت فیصل شهزاد شام دوشنبه در فرودگاه جان کندی وقت دستگیر شد که میخواست به هواپیمای راهی دبی بنشیند. هولدر این تلاش ناکام حمله را عملی تروریستی خواند و گفت
This investigation is ongoing.
این تحقیقات ادامه دارد، اما روشن است که هدف ایستاده در پس این حمله تروریستی کشتن آمریکایی ها بود.
فیصل شهزاد به آن متهم می شود که روز شنبه ماشین بمب گذاشته را به تایم اسکوئر آورده است. انتظار می رود او امروز به دادگاه فدرالی منهتن احضار شود. کارگران بخش اجتماعی در یونان با کارپارتی‌های دو روزه علیه تدابیر نوی ضد بحرانی حکومت شروع کردند. دولت یونان در بهای 110 میلیارد یورو کمک مشترک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول راضی شد که مصرفاتش را باز هم کاهش بدهد. هدف اصلی کارپارتی‌های سراسری روز چهارشنبه نیز اعتراض به همین تدابیر جهت کاهش بیشترین معاش و نفقه هاست. دیروز گروه آموزگاران یونانی با طلب جای کار برنامه اخبار تلویزیونی دولتی را تخریب کردند. دولت یونان می‌خواهد برنامه ضد بحرانی‌اش را در همین هفته با معرض محاکمه پارلمان گذارد. منابع خبرگزاری اوستا در شرکت رای آهن تاجیکستان گفتند که ترانزیت واگن‌های بارکش توسط قلمرو ازبکستان بدون وضع ترانزیت واگن‌های بارکش توسط ازبکستان بدون تغییر باقی می‌ماند. با گفته این منابع ترانزیت واگن‌ها توسط منطقه اموزان که ازبکستان را با ولایت ختلان تاجیکستان می‌پیوندد همچنان من بوده، هر روز به سمت دوشنبه همگی 4 5 واگن می‌گذرد. جمع واگن‌های تا 3 ماه آخر جمع شده تاجیکستان در قلمرو این کشور همسایه بالغ از 2000 شده است. قضیه واگن‌ها اخیراً در مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند بررسی شد، ولی کدام توافقی در این زمینه به دست نیامد. تبلیغ شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان محدود کرده می‌شود. در دوشنبه الکی به برداشتن تابلوهای تبلیغاتی شرکت‌های موبیلی از کوچه و خیابان‌ها شروع کرده اند. شوکت سعید، سخنگوی شهرداری دوشنبه، با تایید این خبر گفته است ایجاد محدودیت در راه تبلیغ شرکت‌های موبیلی به دنبال اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان است که در پیام سالانه‌اش تنظیم استفاده از تلفن‌های موبیل را تقاضا کرد. فعلا در بازار تلفن‌های همراه تاجیکستان 6 شرکت فعالیت دارند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی تلاش دارد طی بازدید هفته آینده‌اش از واشنگتن روابط دولت خود با آمریکا را بهتر کند. وحید عمر سخنگوی کرزی گفت این سفر راه را به سوی بهبود روابط افغانستان و آمریکا باز خواهد کرد. در این اواخر کرزی سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان را به بعد انتقاد شدید می‌کشید. ملاقات او با همتای آمریکایی‌اش باراک اوباما برای روز 12 می برنامه‌ریزی شده است. تقریبا 70% از 130,000 سرباز خارجی در افغانستان را نیروهای آمریکا تشکیل می‌دهد و باراک اوباما به خاطر پیشرفت در این جنگ 9 ساله جهت ارسال نیروی بیشتر به آن کشور امر داده است. همسری هاشم خواستار یک آموزگار زندانی شده ایرانی میگوید شرایط بد زندان باعث بد شدن وضع صحتی شوهرش شده است. صادقه ملکی فرد بر رادیوی فردا گفت مقامات با درخواست مکرر او برای رهایی شوهرش به منظور توبت پاسخی رد داده اند.
ایشون از 25 شهریور که بازداشت شدن اصلا به هیچ عنوان مرخصی بهشون ندادن. من هر جا که رفتم همه نظرشون منفی بوده. الانم بعد از عید ایشون بیماری فشار خون شدن، بعد شبکه چشمشون آسیب دیده، کلان ناراحتی چشمی هم دارن، بعد قلبشون هم یه مقداری مشکل داره.
هاشم خواستار عضو اتحادیه کسبی آموزگاران ایران روز 16 سپتامبر بازداشت شده و از جمله بیش از 150 آموزگار ایرانی است که طی سالهای اخیر با جرم فعالیت‌های سیاسی بازداشت می‌شوند. پلیس شهر نووارا در شمال غرب ایتالیا یک زن 26 ساله تونسی را با جرم پوشیدن برقع به مبلغ 500 یورو جریمه بست. افسران پلیس این زن را زمانی منع کردند که همراه با شوهرش در کوچه‌های نووارا سیر می‌کرد. شوهر او به افسران مرد اجازه نداد که روی پوشیده زوجه‌اش را ببینند و به این دلیل زن او را جریمه بستند. باور می‌رود که این نوع مجازات در ایتالیا باری اول استفاده شده است. پوشیدن رو حتی برای رانندگان موتورسیکل ها در ایتالیا هنوز از سال 1975 منع شده است. هفته پیش بلژیک در اروپا نخستین کشوری شد که پوشیدن برقع و نقاب مسلمانی را از طریق قانون منع کرد و فعلا طرح عین قانون در فرانسه نیز در معرض محاکمه قرار دارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را از اینجا مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینه مدارا ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید و از این همه برنامه ها بهره ور شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. حل مشکل مالی یونان که اتحادیه یوروپا را به تشویش آورده بود از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله با تقاضای مردم در تجدید نظر شدن در تعرفه های راه پلکی دوشنبه چنق خواهیم گفت که علی‌رغم گفته های حکومت، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان فعالیت این شرکت در تاجیکستان را غیر قانونی خوانده است. در این برنامه همچنین گزارش داریم در باره وضع بدهکاری های کارتوشکا پروران ناحیه جرگتال. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
کمیته ضد انحصاری یا آنتی مونوپولیای تاجیکستان و شرکت اینوواتیو راد سولوشنز با تقاضای مردم ناحیه ورزوب در تعرفه های راه پولکی دوشنبه چنوک تجدید نظر کردند. قبلا استفاده 1 کیلومتر این راه برای راننده خودرو 30 درهم بود که تا 10 درهم کاهش یافت و برای ماشین های باربر که 188 درهم بود 30 درهم کاهش یافته است. اخیرا ساکنان ناحیه ورزوب از گرانی این تعرفه ها گردی همایی اعتراضی را انجام داده، بیش از 10000 ساکن این ناحیه عنوان رئیس جمهور نامه اعتراضی ارسال کرده است. خزینه های نوسازی این راه 280 میلیون دلار آمریکایی را در بر دارد که از سوی چین انجام خواهد شد. این راه 350 کیلومتر طول دارد. فاروق امرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودا هدف از پولکی کردن این راه را برگردانیدن قرض چین خوانده است.
در تاجیکستان برای نخستین بار بیوروی کریدیتی یا قرضدهی شروع به کار کرد. این بیوروی خصوصی به ابتکار مؤسسه مالی جهانی و شریکان آن سازمان تشکیل شده است. این بیورو به عنوان میانجی میانی بانک ها و قرض گیرنده ها خدمت میکند تا ریسک بانک ها در ارائه قرض به مردم و کارخانه های خصوصی را کاهش دهد. این بیورو درباره صاحب کاران، تاجران و کارخانه های دولتی که میخواهند از بانک ها قرض بگیرند اطلاعی در کاری را جمع آورده به بانک ها ارائه میکند و پس از آن که بانک مطمئن شود که قرض گیرنده توان پرداخت قرض را دارد، در آن صورت بانک قرض میدهد.
تاجیکستان در سه ماه سال جاری 76 هزار تن آلومینیوم به بازارهای جهانی عرضه کرده، از فروش آن 166 میلیون دلار آمریکایی به دست آورده است. به گفته وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری، کارخانه تلکو هر سه ماه سال جاری 90 هزار تن آلومینیوم تولید کرده است که نسبت به سه ماه سال گذشته 1.2% بیشتر است. به گفته وزیر، اگر قطارهای حامل مواد خام و سوخت در مرز ازبکستان نگاه داشته نمی‌شد، امکان داشت عایدات کارخانه از این بیشتر می بود. به گفته وزیر، نه تنها کارخانه تلکو بلکه اقتصاد تاجیکستان از نگهداری قطاره ها ضرری جدی دیده است که این نقص در آینده دقیق کرده خواهد شد.
فیلیپ لی اویرا، معاون رئیسی بانک جهانی در امور کشورهای اروپا و آسیا مرکزی، از ادامه کارهای برقرارکنی در نیروگاه راغان اظهار قناعتمندی کرد و پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت که کارهای ساختمانی در این نیروگاه تنها میتواند پس از پایان ارزیابی تهیه سند فنی و اجتماعی و زیست محیطی این نیروگاه از سوی کارشناسان بین المللی ادامه پیدا کند.
به دلیل بسته شدن راه ماشینگرد دوشنبه کولوب خوروغ بر اثر سیل در 11 اپریل سال جاری قیمت کالاها در بازار داخلی ولایت مختار بدخشان کوهسار از 30 درهم تا 3 سومانی بالا رفته است. به گفته اداره آمار دولتی این ولایت قیمت کالاهای تولیدی در ولایت به تغییر مانده است، اما قیمت سبزیجات و میوه‌جات مواد غذایی که از دیگر نواحی و پایتخت به خوروغ وارد میشد، از جمله شیری خشک، حسیب، گوشت مرغ، گاو، کارتوشکا، پیاز، سبزی، چای، قند و تخم از 30 درهم تا 3 سومانی بالا رفته است. همچنین قیمت مصالح بناکاری از جمله چوب و تخته و سیمنت به مراتب بالا رفته است. برای مثال اگر قبلا 1 کوب متر چوب 130 سومانی بود، حالا به 1650 سومانی برابر شده است. قیمت بنزین 20 درهم افزوده است.
در طول 16 سال اخیر تبادل کالا میان چین و تاجیکستان 116 برابر افزوده است. با گفته همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان، چین در حال حاضر شریک اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به حساب می آید. جناب ظریفی گفت اگر حجم تبادل کالا میان دو کشور در سال 1993 8.9 میلیون دلار را تشکیل می داد، آن در سال 2007 به 524 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. و در این اواخر تبادل کالا 1.450 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است. با گفته وزیر خارجه تاجیکستان در حال حاضر شرکت و کارخانه های چینی در بخش های از جمله صنایع کوهی، انرژی، نساجی، مخابراتی، راهسازی و ساختمان حضور فعال دارند که تاجیکستان نیز در رشد این بخش ها علاقمند است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع کمک های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان اختصاص دارد. اخیراً دولت یونان برای رهایی از بحران مالی و کاهش اعتبار یورو پول واحد اروپایی با راه اندازی اصلاحات و دریافت قرض برای پرداخت قرضهایش به شرط قرض دهندگان راضی شده است و در این باره به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به توافق رسیده است. جزئیات این توافق در گزارش همکارم لطیفی لطیفی در شهر نیویورک آمریکا.
نخست وزیر یونان گیورگ پاپاندرئو اعلام کرد که حکومتش با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در رابطه با اختصاص کمک های مالی برای نجات یونان از ورشکستگی به توافق رسید. ضمن سخنرانیش در پیشروی نشست فوق العاده حکومت، پاپاندرئو گفت که ضمن این نشست سازشنامه را که 1 می حاصل شد امضا میکند. هدف اختصاص کمک های مالی به یونان که میتواند جمعاً تا 120 میلیارد یورو را تشکیل دهد، این مقابله بر ضد بحران قرضی یونان می باشد که بازارها را تکان داده قیمت پول یورو را پایین آورده است. در عوض اختصاص این سرمایه بزرگ، حکومت یونان وعده داده است که برنامه صرفه‌جویی را در کشور به طور دقیق اجرا میکند. یونان مبلغ مذکور را در طول 3 سال دریافت خواهد کرد. پاپاندرئو افزود که عهدنامه از مردم کشورش سرسپردگی و قربانی های زیاد طلب میکند. همین طور یونان مجبور است در دوام 3 سال بودجهش را به 40 میلیارد یورو کاهش دهد. رهبر یونان افزود که مردم کشور باید میان نجات و فروپاشی اقتصادی انتخاب کنند. طبق شرط های برنامه نجات، معاش کارگران کارخانه ها و مؤسسه های دولتی و حقوق بازنشستگان در دوام 3 سال افزایش داده نمی شود. و اما اندازهای مختلف از جمله مالیات مشروبات و سوزشواری به طور چشمرس افزایش خواهد یافت. اعلام درباره چارهای مذکور علکی سبب به عمل آمدن اعتراضهای مردمی گشته است. بازنشسته کیریاکوس دنزیس گفت مردم علکی بزور خود را تأمین میکنند و چارهای سخت حکومت میتواند آنها را به خشونت تحریک دهد.
من پیشبینی میکنم و میترسم که واکنش خوشنطامیز به عمل میوید. آنها چراهای سخت گیرانه را در همه جای جوری میکنند، اما مردم به کوچه ها میبرایند.
من نمیدونم که این مشکل را چطور میشود حل کرد. دیگر ساکن افین نیکوس ماچایرس که به کور از گفت پایین روی سطح زندگی ادامه میباد و حیات مردم سنگین تر خواهد شد. وزیر مالیه یونان گیورگ پاپا کنستانتینو دیروز در بروسل گفت این چرای سخت برای نجات کشور ضرور بود.
We are in a rapidly changing environment. We are in an environment where we are confronted with international markets that
ما در شرایطی هستیم که به زودی تغییر می‌یابد. ما در شرایطی قرار داریم که بازار بین‌المللی به ما فرصت نمی‌دهد اصلاحاتی را که ما در باره‌اش فکر می‌کردیم جاری شود. به همین خاطر هم از ما طلب نمودند این چاره‌های سخت را روی دست بگیریم و ما سخت بودن این چاره‌ها را درک می‌کنیم. اما این چاره‌ها جانب مثبت هم دارد و این هم کمک قابل ملاحظه مالی از روی مکانیزمی که ما آن را در یکجایگی با اتحادیه اروپا تهیه نمودیم. برای اتحادیه این قدم بزرگ و پیش است. با استفاده از این مکانیزم و با کمک مالی یونان از بازارهای مالی محافظت شده امکان پیدا میکند امور داخلیش را به نظام درآورد. رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروسو دسته چارهای سختگیرانه را قاطع و قابل اعتماد نامیده توصیه داد تا کشورهای اروپایی کمکشان را به یونان تقویت بخشند. این در حالی است که وزیر مالیه آلمان ولفگان شابل دیروز گفت امکانات خوب وجود دارد تا که کشورش اولین بخش کمک به یونان را تا روز جمعه اختصاص دهد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع کمک‌های مالی یونان اختصاص دارد و یونان درباره گرفتن قرض از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول راضی شده است. اگر یونان به اصلاحات راضی نمی شد، شرطی کشورهای قرض دهنده را نمی پذیرفت، در آن صورت یونان را چی انتظار بود و وضع یورو چی می شد؟ یونان در پرداخت قرضهای خارجیش عاجز می ماند و به این بحران مالیش حالی یوروپا را بد کرده و می توانست اقتصاد کشورهای اتحادیه یوروپا را از پس خود به عقب کشد. یوزف یافه ناشر اکادمیک و خبرنگار معتبر یوروپا از پیش مخالف طرح استفاده پول مشترک یورو بود. او سال 1990 پیش از تأسیس پول یورو صدا بلند کرد که چنین پول در کار نیست، اما سیاستمداران یوروپا حرف او را نادیده گرفتند. ران زینوویچ خبرنگار رادیو آزادی در صحبت با یوزف یافه، حالا سردبیر روزنامه آلمانی دی سایت و پژوهشگر یک پژوهشگاه معتبر دانشگاه استنفورد آمریکا، از عوامل‌های بحران یونان و تاثیر آن به وضع یورو پرسید.
The problem is a monetary union without a fiscal union. That's like putting a number of train engines together.
مشکل این است که در این اتحاد ارزی اتحاد مالی وجود ندارد، مثل اینکه شما چند محرک را در یک قطار میگذارید و هیچ کس راه بلدی نمیکند و همه باید با سرعت همسان حرکت کنند. اگر کسی عقب ماند، مثلا حالا یونان تمام قطار را از راهش خارج میکند، یگانه راهی حل دور انداختن محرک ناقص از قطار است که چنین کار را عهدنامه لیسابون به ما اجازه نمیدهد. هیچ شرط وجود ندارد که بر اساس آن یکی از اعضای حوزه واحد پول یورو را از این اتحادیه اخراج کنیم. آنها تنها بر میل خیش این کار را کرده می توانند، یا ما می توانیم به مهندس بگویم که به آتش محرک قطار انگشت زیاد نااندازد. به عبارت دیگر باید بگویم که خرج زیاد نکنید، رقابت پذیر نیستید، برای حل این کار کنید. یا که ما می توانیم کاری را کنیم که الان می کنیم، با اینکه مهندس بیش از ذخیره داشتهش به آتش انگشت می ریزد، ما به وای انگشت بیشتر می دهیم و تا به اینجا یعنی وضع حاضر می رسیم. ما اکنون باید برای تاثیر اسرافکاری های یونان کمک مالی کنیم و ما این کار را تا 3 ماه دیگر خواهیم کرد، تا زمانی که یونان توانایی بازپرداخت قرضهایش را از دست دهد.
و سوال دیگر از یوزف یافه این بود که اگر اتحادیه اروپا دستی یونان فتاده را بگیرد، در سی منفی و پیام به کشورهای دیگر چی خواهد بود که آنها نیز در ورطه بحرانی قرضی قرار دارند، مثل اسپانیا و پرتغالیا؟ What it could do is it could teach them what we call moral hazard. Hey,
You can go on living the way you do.
با اونها تنها درباره بی ادبی نصیحت میتوانیم بخوانیم. مثلا هی شما میتوانید بدون اصلاحات در بازارتان، بدون تشدید رعایت معیارهای مالی، بدون رقابت پذیر کردن خود میتوانید همین شیوه زندگی خود را ادامه دهید. یعنی شما نگران نباشید، ما شما را نجات میدیم. یگانه مشکل منطقی این است که اقتصاد یونان نظر به اقتصاد عظیم ایتالیا و اسپانیا خردتر است. اگر کار تا به بحران در این کشورها کشد، در آن حالت اتحادیه اروپا در واقع بسیار رنج خواهد کشید. مسئله بزرگی اقتصادها است، اما در مجموع اون کشورهایی که فراتر از امکانات خیش زندگی میکنند رنج خواهند کشید.
It has to do with size, but they all suffer from the same underlying issues, which is they are living a lifestyle they can't afford. And
و اما خود یونان برای حل این مشکلاتش چی کار کرده میتواند؟
Greece could lower the wage level. It could increase productivity. It could cut spending. In other words, it could do a lot of.
یونان میتواند مزد کاری مردم را پایان برد، حاصلناکی کار را افزایش دهد، خرج دولتی را کاهش دهد. به عبارت دیگر یونان میتواند کار زیاد کند که باعث سقوط حکومت ها و انفجار کشورها شود. اما آنها این کار را نخواهند کرد. شما این کار را با راه نوعیان پایان بردن ارزش پول می توانید کنید. به قرب شوی پول معنی گرانتر شدن مال وارداتی را دارد. استعمال در این حال کمتر می شود، صادرات بالاتر می رود، با افزایش یافتن صادرات استعمال هم کاهش می یابد، زیرا این مال و کالا برای استعمال در بازار داخلی دسترس نخواهد شد و همین گونه شما به توازن امید بندید. این کار است که آنها نمی توانند در داخل اتحادیه ارزی کنند. برای همین ما موظف هستیم که به آنها کمک کنیم. یونان خودی به خودی به این چیز مطابق نمی شود، زیرا این کار دردناک است. از این رو ما باید تا زمانی غیر قابلی پرداخت شدن به یونان کمک کنیم. آنچه که ما حالا میکنیم دور نخواهد رفت تا زمانی که یونان از حوزه واحد پولی یورو بیرون رود و بگذارند که آن در باز برداخت قرضهایش ناتوان شود.
will not go very far unless Greece leaves monetary union and is allowed to devalue period.
گفتگوی خبرنگاری رادیوی آزادی با یوزف یافه، ناشر اکادمیک و خبرنگار معتبری اروپا در باره وضعی یورو و بحران مالی یونان را شنیدید.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از مشکل مالی یونان سر میزنیم به ناحیه ورزوب که پولکی شدن راه دوشنبه چناق در یک ماه سپری به مردم این ناحیه و ولایت سوخ چه مشکلی را پیش آورده است. شرکت اینوواتی فرات سولوژنز و کمیته ضد انحصاری تاجیکستان با در نظر گرفتن اعتراض ساکنان ناحیه ورزوب در تروفه های راه پولکی دوشنبه چناق تجدید نظر کرده، این تروفه ها را تا 50% کاهش دادند. اگر قبلا استفاده از 1 کیلومتر این راه 30 درهم برای خود روها بود، حالا به 10 درهم رسیده است. ولی این همه باعث کاهش اعتراض مردم نشده است و مردم تقاضا دارند که این راه بی‌پول باشد، زیرا راه دیگری آلترناتیو وجود ندارد. خالص رحیموف ساکن ناحیه ورزوب که در دوشنبه کار میکند در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
حاضرم ناراضی هستم. سبب اساسیش در این که از این طرف هم سمسپورن، از اون طرف هم سمسپورن. بسیار مردم در مشکل است میکن. مقصد گیریم اگر یک روحی خرنگون رو اگر گیریم، مشکلاتش در این است که هر روز که اونها گذرن به سمون 30 درهم از این طرف میسپورن، از این طرف که بگذرن به سمون 30 درهم دیگر میسپورن. هم برای کارگر، هم برای دانشجو، هم برای کارگری عادی باشه، این بسیار دشوار است. مشکلات اساسی این نیافتن مبلغ است. جای کار خوب ندارن. اونها از کو پشته همون رستنیه که سرد میشه اون رو جمع کرده میدارن بزرگ میفروشن، این پوشاندن نمیتواند.
به گفته برخی از کارشناسان دولت میتواند تنها نقب یا تونل هایی در این راه بوده را پلکی کند. در این باره پروفسور حاجی محمد عمروف چنین اظهاری نظر کرد.
من 100% اخیر دارم که در صورت نبودن راه الترنتیوی جوری کردن سیستم پلاکی رو خطا و از وقت که سان در برای نام نویس کردن همین شرکت در جزیره های ویرجینی بریتانی می رود، معلوم است که این چاربینی کرپسیونی است. قبلمان این شرکت رو از 10 نمودی انداز آزاد کرده. با کدام سبب؟ برای چی چون استثناء نسید این شرکت استفاده برداشته است؟ من اومد فکر میکنم که شفافیت کاملا وجود ندارد و حکومت خود حکومت باید به این مسئله روشنی اندازد. اگر روشنی نندازد این بایسی زیاد شنی گپ و کلاشوی زیاد میگردد. یکی از دعفیدی من باختهای حکومت در اول سال 2010 میباشد.
اما فاروق خمرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان دلیل پولکی کردن این راه را با برگرداندن 280 میلیون قرض چین به تاجیکستان ربط می‌دهد. این راه 350 کیلومتر طول دارد و دولت چین آن را نوسازی کرده است. در همین حال امانولا اشوروف رئیس کمیته ضد انحصاری تاجیکستان گفته است که فعالیت شرکت اینوواتیو راد سولوشنز در تاجیکستان غیر قانونی است. با علاوه به گفته وی این شرکت غیر قانونی از انداز سپاری آزاد شده است و میلی با وزارت حسابات دادن را ندارد. جناب اشوروف افزود:
ми за введение социального тарифа для жителей Варзовского района.
Мо барои роҳандозии тарифаҳои иҷтимоӣ на танҳо барои сокинони Варзоб, балки барои сокинони атрофи роҳи Душанбе Чаноқ пофишорӣ хоҳем кард ва бар асоси қонуни Тоҷикистон мақомоти ин ширкат муаззаф аст дар бораи худ ва фаъолияташ ба давлат ва хабарнигорон иттилоъ бидиҳад.
Настаем на внедрение социальных тарифов.
در این صورت خبرنگاران در یک نشست مطبوعاتی که اخیراً برگزار شد از نمایندگان حکومت که در نشست مطبوعاتی شرکت داشتند پرسیدند که چرا دولت خودش کنترل این راه پولکی را بر عهده نگرفت و کنترل آن را به شرکت خارجی که تجربه کاری ندارد حواله کرد و بازم این شرکت را از پرداخت 10 نو مالیات یا انداز آزاد کرده است. در این نشست مطبوعاتی نمایندگان حکومت به این سوال پاسخ ندادند. پس سوال این است که این شرکت که از پرداخت انداز آزاد است به دولت تاجیکستان چه سود می آورد؟ جز آن که پول مردم را جمع آوری کرده به حساب جاری خود به منطقه آفشار انتقال می دهد. به گفته برخی از کارشناسان شرکت اینوواتیو راد سولوشنز با مقامات عالی تاجیکستان رابطه دارد و به همین دلیل از پرداخت 10 نو مالیات آزاد شده است. این در حال است که در یک ماهی پولکی شدن این راه نارضایتی مردم از گرانی تروفه ها افزوده است و اخیراً ساکنان ناحیه ورزاب گرد همایی اعتراضی را برگزار کردند و بیش از 10,000 ساکن این ناحیه عنوانی رئیس جمهور نامه اعتراضی ارسال کردند. خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی بیشتر به مسئله ارزی وجود این شرکت و سهامداران آن توجه کردند، در حالی که یک ماه قبل در مراسم پولکی شدن این راه رابرت کوک رئیس شرکت اینوواتیو راد سولوشنز شرکت داشت و گفت که این شرکت بریتانیایی تجربه بای دارد و در زمینه خدمت تالینگی راه پولکی با چند کشور خارجی همکاری دارد. آن زمان آقای کوک از افشای نام کشورهای همکار و سهامداران و مؤسسان این شرکت خودداری کرده بود. در این نشست مطبوعاتی نیز هیچ کس از مقامات این شرکت با استناد به سر تجارتی به این سوال‌ها پاسخ نگفتند. این در حالی است که شرکت اینوواتیو راد سولوشنز سال گذشته در منطقه آفشار جزیره‌های ویرجینیا تشکیل شدن نام‌نویس شده است و پس از تشکیل شوی وارد تاجیکستان شده کنترل راه دوشنبه چناق را بر عهده گرفته است. یک ماه قبل وزیر راه و کمیونیکاسیای تاجیکستان که در مراسم پولکی شدن این راه شرکت داشت گفته بود که این شرکت بریتانیایی بر اساس برگزاری مزایده یا تندر به این راه صاحب شده است. این در حالی است که درباره پولکی شدن این راه هیچ مزایده برگزار نشده است و رستم عبدالایف دایرکتور فنی این شرکت اقرار شد که این راه را بدون برگزاری مزایده به دست آوردند و این غیر قانونی نیست. و افزود:
قانون جمهوری ترکستان درباره کنسرسیا همین راه را با شرکت خارجی با کنسرسیا دو معنی کنسرسیا گذاشت کردن جورا دادن این مالکیت دولت است. یک مقدار سال معین همین شرکت خدمت می داد را نگه می دارد و در مورد بانجو و سیان مولاد این مالکیت دولت است. مالکیت در دولت که گرفته شده است در آن مولاد در دولت می شود.
فاروق خمرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیرش نیز از دادن پاسخ به سوالی خبرنگاران درباره آن که به چه دلیل دولت کنترل راه دارای اهمیت استراتژی را به یک شرکت به تجربه نو تشکیل حواله کرده است خودداری کرده بود. پولکی شدن راه دوشنبه چناق از زمان بررسی این موضوع در پارلمان سوال برانگیز و ناروشن بود، زیرا پارلمان این مسئله را پسی درهای بسته بررسی و به پولکی شدن راه اجازت داده بود، در حالی که چند نماینده مردمی در پارلمان به این راضی نبودند. و به گفته برخی از کارشناسان همین ناروشنی ها باعث افزایش نارضایتی مردم شده است، چرا که پلاکی شدن این راه ماشینگرد بدون الترناتیف اولا به معیارهای بین المللی مغایر است و دویم باعث بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای داخلی تاجیکستان شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. اگرچه دولت قرض پختکاران از سوی شرکت های فیوچری در چند سال اخیر را گذشته است، این مشکل